نسان رنزون یو سلو درویشتو ته ورسیدلو دا خبری مجله هم همدل ته سر ته ورسید. احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی په بلی خبری مجله کې. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیمش را درباره استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو هفته آینده اعلام می کند. و به سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت بازی افغانستان و پاکستان در حال برگزاری است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تال عزات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
در ابتدا سرخط چند خبر. مشاورین امنیتی ملی افغانستان و امریکا در قصر سفید دیدار کردند. مسئولان امنیتی در هرات میگویند که با گرفتاری دو مرد مسلح از حمله بالای نمازگزاران در یک مسجد اهل تشیع در ولسوالی انجیل جلوگیری شده است و هند ملاقات وزیران خارجه هند و پاکستان را لغو کرد. تفصیل اخبار. مشاور امنیتی ملی افغانستان با همتای امریکاییش روی همکاری واشنگتن با قوای هوایی افغانستان بحث کرد. حمدالله محب و جان بولتون دیروز پنجشنبه در قصر سفید دیدار کردند. قادر شاه سخنگوی شورای امنیتی ملی افغانستان به رادیو آزادی در مورد ملاقات این دو مقام افغان و امریکایی گفت:
در رابطه با کمک ها و خاصنه با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، مشخصا با نیروهای هوایی ما شما سپاسگزاری نمودند و این کمک ها را که در سال آینده به خیبر افغانستان سپرده خواهد شد ابراز سپاس نمودند.
شورای امنیت ملی افغانستان در یک خبرنامه گفته است که مشاور امنیت ملی این کشور تسلیم دهی تیاره های جنگی جدید در آینده نزدیک از سوی امریکا به قوای هوایی افغانستان را در زمینه تقویت نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم مهم دانسته است. مشاورین امنیت ملی افغانستان و امریکا روی پروسه صلح افغانستان نیز بحث کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که موضعش را در مورد استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو هفته آینده رسما اعلان خواهد کرد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت کار در زمینه استفاده از این سیستم 70% پیش رفته است. آقای هاشمی افزود:
حالا برای مردم افغانستان گفتم می توانیم که این پروسه انشاءالله با استفاده از سیستم بایومتریک برگزار می شود تا شفافیت کامل تامین شود و نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشد. هفته پیش رو مطالعات ما تکمیل می شود، روی آن بحث می کنیم و سپس تصمیم خود را رسما به مردم افغانستان اعلام می نماییم. استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات ولسی جرگه یکی از خواستهای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان است. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مسئولان امنیتی در ولایت هرات میگویند که با گرفتاری دو مرد مسلح از حمله بالای نمازگزاران در یک مسجد اهل تشیع در ولسوالی انجیل جلوگیری شده است. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت که این افراد امروز پیش از داخل شدن به مسجد از سوی پلیس بازداشت شدند و افزود:
در یک درگیری که زمان گرفتاری شد یک تن از این تروریست ها هم زخم برداشته و یک دیگه که هست سالم بین بازداشت شده.
به گفته آقای ولیزاده تا حال مشخص نشده که این افراد با کدام گروه ارتباط دارند. در گذشته حمله ها بالای مساجد اهل تشیع در افغانستان را داعش مسئولیتش را پذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان ادامه دارد. این بازی در ادامه رقابت‌های جام آسیایی کرکت عصر امروز در شهر ابوظبی امارات متحده عربی آغاز شد. به اساس قرعه نخست افغانستان بازی را آغاز کرد. تیم ملی کرکت افغانستان تا حال 126 دوش انجام داده است. 3 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان تا کنون از بازی خارج شدند. جزئیات تازه و بیشتر در جریان همین برنامه. ملاقات وزیران خارجه هند و پاکستان لغو شده است. هند دیروز گفته بود که این ملاقات در اواخر ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت خواهد گرفت. اما وزارت خارجه هند امروز پنجشنبه 21 سپتامبر گفت که این گفتگوها پس از آنچه کشتارهای بی‌رحمانه اخیر پرسنل امنیتی هند از سوی گروه‌های مستقر در پاکستان خوانده لغو شده است. این وزارت در مورد این کشتارها جزئیات بیشتر نداده است. هند دیروز پس از آن از تنظیم ملاقات وزیران خارجه هند و پاکستان خبر داد که صدر اعظم پاکستان در یک نامه به نرندرا مودی همتای هندیش آمادگی پاکستان را برای مذاکره جهت حل مناقشات میان دو کشور به شمول موضوع کشمیر ابراز کرد. روسیه و چین از تحریم‌های تازه آمریکا بر افراد و شرکت‌های روسی انتقاد کردند. وزارت خارجه آمریکا دیروز اعلان کرد که ده‌ها فرد و شرکت روسیه را در لیست سیاه شامل می‌سازد. گفته شده است که این افراد و شرکت‌ها با نهادهای نظامی و استخباراتی روسیه ارتباط دارند. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده این اقدام به هدف مجازات روسیه به خاطر فعالیت‌های نامناسبش روی دست گرفته می‌شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که این اقدام مغایر قوانین بین‌المللی است. و رسانه دولتی تانزانیا گزارش می‌دهد که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در جهیل ویکتوریا حداقل 136 تن جان دادند. جان مونگیلا والی منطقه موانا صبح امروز پنجشنبه گفت حداقل 37 تن دیگر نجات داده شدند. تصور می‌شود که ده‌ها تن دیگر ناپدید شده باشند. عملیات جستجو ادامه دارد.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیمش را درباره استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو هفته آینده اعلام می کند.
تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رای‌دهی بایومتریک یا استفاده از بایومتریک در روز انتخابات یک تشویش عمده‌ای که مردم افغانستان داشتن این تشویش رفع می‌شود.
امروز جمعه روز جهانی صلح است.
ما صدای برای مخالفین مسلح همیست که جنگ تجربه کردین، بیاین یک بار صلح تجربه بکنین.
با سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت، بازی افغانستان و پاکستان در حال برگزاری است و از تأثیر وضع تحریم‌های جهانی بالای ایران هم برایتان خواهیم گفت. سلام به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیمش در باره استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو را هفته آینده اعلام می کند. این کمیسیون می گوید مطالعات در خصوص استفاده از این سیستم 70% پیش رفته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی افغانستان باور دارد که با اعلام تصمیم کمیسیون انتخابات تشویش عمده احزاب سیاسی در مورد انتخابات 28 میزان برطرف خواهد شد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در پی اعتراض‌های شدید برخی از احزاب سیاسی به خاطر استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو، حالا رئیس اجرایی افغانستان می‌گوید در آینده نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات تصمیمش را درباره استفاده از این سیستم در انتخابات آینده اعلان می‌کند که بر اساس آن تشویش‌های احزاب سیاسی رفع خواهد شد. عبدالله عبدالله که در هفتمین سالگرد کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح اشتراک کرده بود گفت حکومت تعهد کامل بر شفافیت انتخابات دارد.
تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رای‌دهی بایومتریک یا استفاده از بایومتریک در روز انتخابات یک تشویش عمده‌ای که مردم افغانستان داشتند و احزاب سیاسی کشور ما هم تشویش‌های خود ابراز کرده بودند بی تشویش رفع می‌شود.
آقای عبدالله همچنان در پیوند به سر و صداهای مبنی بر ایجاد حکومت موقت گفت که حکومت وحدت ملی تا زمان برگزاری انتخابات ادامه خواهد یافت. در حال از استفاده سیستم بایومتریک سخن زده می شود که ائتلاف ملی افغانستان که مشمول چندین حزب مطرح سیاسی است پیش از این هشدار داده بود اگر از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو استفاده نشود آنان مانع برگزاری انتخابات خواهند شد. همچنان متوقف شدن روند ثبت نام رای دهندگان و نظارت جدی احزاب از روند انتخابات از خواسته های عمده ائتلاف ملی است. خواست هایی که برای برآورده شدن آن ائتلاف ملی دروازه های دفاتر صحافی کمیسیون در ولایت های ننگرهار، هرات، کندز، کندهار و مزار شریف را بستند که اکنون بدون مزار شریف و کندهار درب متبقی دفاتر به وسیله نیروی امنیتی باز شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز گفته است این کمیسیون مطالعاتش را در سطوح مختلف و خاطر استفاده از بایومتریک در انتخابات ولسی جرگه آغاز کرده است. مسئولان این کمیسیون گفتند بانک مدت اندک به برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده اما این کمیسیون تلاش میکند با استفاده از سیستم بایومتریک این انتخابات را برگزار کند. در این حال محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نیز در این نشست گفت آقای عبدالله به وی اطمینان داده که سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو استفاده می شود و همچنان استفاده از زور در برابر احزاب سیاسی را آغاز یک جنگ داخلی دیگر در کشور خواند و بر مذاکره و توافق تاکید کرد.
رئیس ما جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله و گوش ما گفت که سرانجام امی بایومتریک قبول شده. خواهش ما ایست که حکومت احزاب را نمایندگانش را بخواهند در یک جلسه با کمیسیون انتخابات و کمپانی و اینا به توافق برسند روی طریقه اجرای بایومتریک.
از سوی هم صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در این نشست گفت ثبات آینده افغانستان بستگی به انتخابات شفاف دارد.
به اصل هر فرد یک رای تاکید داریم، نه هر فرد و یک میلیون رای، زیرا فردای روشن افغانستان با ثبات بستگی به رعایت مبناهای اصلی مردم سالاری دارد.
و این همه شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از جمله فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هرچند استفاده از سیستم بایومتریک را امر حیاتی می‌داند اما می‌گوید که ممکن انتخابات در زمان معین آن با استفاده از این سیستم برگزار نشود.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیمش در برای استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو را هفته آینده اعلام می کند. در همین مورد نورالله شایان با حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون گفتگو کرده و خواهان جزئیات بیشتر شده.
بله ما از اون وقت مخالف طرحهای احزاب هم نبودیم و مطالعه خود به خاطر که سیستم بایومتریک چه قسم به داخل روند بسازیم و تا ای که همون شفافیت لازم و نتیجه قابل قبول به مردم افغانستان شود یک پیشرفت بود، مطالعه داشتیم با مطبوعات به خاطر ازی شریک نساختیم که پیشرفت‌ها صورت نگرفته بود و عملی شدنش ممکن بودنش این همه چیزایی بود که زیر سوال بود، ولی خوشبختانه این کار تا حدی پیش رفته، تا 70% این مطالعات تکمیل شده، 30% دیگه از یوم تا یک روز دو روز آینده بخیر تکمیل خواهد شد که بر ما تضمین داده شود که 28 میزان متاثر نمیشه و دیگه تضمینایی که همو شفافیت کاملا تضمین کنه. اینمی چند موضوع خرد و ریزی تکنیکی دیگه مانده که در جریان همه هفته که پیش روی است انشاءالله در یک مجلسی که نماینده های احزاب، نهادهای ناظر، نهادهای مدنی و همه سهمدارای انتخابات باشه بحث میکنیم و بالاخره تصمیم اخیر اعلام خواهیم.
چقدر اطمینان دارین و به مردم اطمینان میتین که انتخابات آینده ولسی جرگه با استفاده از سیستم بایومتریک برگزار خواهد شد؟
تا بالی که چیزم شریک نمیکردیم به خالی که مطمئن نبودیم، ولی حال کمیسیون مستقل انتخابات مطمئن شده که این روان انشاءالله شامل خواهد بود، ولی همی که 30% حد دیگه مطالعه خودم تکمیل بکنیم و در جریان یک دو سه روز آینده یعنی در جریان همی هفته آینده بخیر این نویده به مردم افغانستان رسما اعلام خواهیم کرد.
سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
با آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. مسابقه جالب و دیدنی کرکت میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان همین حالا در امارات متحده عربی ادامه دارد. افغانستان با اجرای 143 دوش و از دست دادن 3 بازیکن به این بازی ادامه داده. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. امروز جمعه 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح، اما افغانستان هنوز هم به صلح دست نیافته. شورای عالی صلح به مناسبت این روز از طالبان می خواهد که به پروسه صلح بپیوندند. نسیم شفق در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده.
از روز جهانی صلح در حال بزرگداشت می شود که افغانستان هنوز نیز درگیر جنگ است و همه روزه از حملات، انفجارها و تلفات در این کشور گزارش ها به نشر می رسد. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که مردم این کشور دیگر از جنگ خسته شده و می خواهند که زندگی صلح‌آمیز داشته باشند. مولوی عطاور رحمان سلیم، معاون این شورا، به مناسبت روز جهانی صلح در صحبت با رادیو آزادی از طالبان مسلح خواست که یک بار به جای جنگ صلح را نیز تجربه کنند.
صلح یک کلمه قرآنی است. صلح یک کلمه بسیار شیرینه هست و گمشده مردم افغانستان. من صدای بالای مخالفین مسلح همیست که جنگ تجربه کردین، بیاین یک بار صلح تجربه بکنین، بیاین بر اول صلح بپیوندین، بیاین از طریق صلح و از طریق گفتمان بین الافغانی و مو اهداف را که دنبالش میگردین به مو اهداف برسین.
تلاش های صلح در افغانستان از سال هاست که ادامه دارد، اما تا هنوز مردم این کشور به آرزوی مهمشان که صلح هست نرسیدند. نشست علمای جهان اسلام در شهر مکه و جده در ماه جولای سال جاری، نشست نزدیک به 3000 عالم دین در کابل که بر ضد جنگ در آن فتوا نیز صادر شد و نشست علمای دینی در اندونزیا از تلاش‌های عمده در این راستا خوانده می‌شود. همچنان نشست چند روز پیش از سوی OIC یا سازمان همکاری کشورهای اسلامی در عربستان سعودی نیز قابل یادآوری است که در آن از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان بار دیگر حمایت صورت گرفت. پیش از این نشست‌ها امام کعبه در یک خطبه نماز جمعه جنگ افغانستان را برادرکشی خواند و برای تأمین صلح در این کشور دعا کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند روز پیش در نشست در کابل گفت که این کشور به صلح نزدیک شده و وی حاضر است در این راه سر خود را نیز قربان کند.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایم که صلح می خواهیم، ختم جنگ می خواهیم، ثبات و عزت می خواهیم، که ما سر به صلح دپاره غواری تا دوار و لاسوی ورکو. صلح اصول است تعلق ده، یا واسه دولت کار نده. صلح پایدار دقت میخواد، اما قدم اول یک قدم جرأت است.
حکومت افغانستان در نشست پروسه کابل که در اوایل سال جاری میلادی برگزار شد، پیشنهاد بی قید و شرط صلح با طالبان را مطرح کرد. از این پیشنهاد به سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی پشتیبانی شد، اما طالبان مانند گذشته تاکید دارند که با حکومت افغانستان نه، بلکه می‌خواهند با آمریکا گفتگو کنند. از سوی هم چند هفته قبل تایید شد که یک هیئت طالبان با مقامات آمریکایی در قطر دیدار کرد و این دیدارها ادامه خواهد یافت، اما تا حالا درباره مرحله دوم این دیدارها به گونه رسمی چیزی گفته نشده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
افغانستان در جریان امسال مرگبارترین سال برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها بود. در مجموع 14 عضو خانواده رسانه های افغانستان در این جریان جان دادند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
با 2 قربانی دیگر از رسانه ها در 5 سپتامبر امسال به مرگبارترین زمان برای خبرنگاران در افغانستان مبدل شد. 14 قربانی در 9 ماه. آخرین تلفات را تا اکنون شبکه تلویزیونی طلوع متحمل شده است. سمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویربردار این شبکه هنگام پوشش خبری یک انفجار در ورزشگاه میوان در دشت برچی هدف حمله دومی قرار گرفتند. در مجموع در 3 سال گذشته تلویزیون طلوع 11 کارمندش را در رویدادهای تروریستی از دست داده است. لطف‌الله نجفی‌زاده مدیر تلویزیون طلوع نیوز میگوید برایشان خیلی دردآور است که همکارانشان دیگر در میان آنها نیستند.
برای ما بیش از حد شده و امیدواریم این بار آخر بوده باشد. خیلی برای ما دردآور و غم‌انگیز است که چندین همکار خیلی نزدیک به خود را از دست داده.
کارمندان سایر رسانه‌ها هم از حملات تروریستی در امان نبودند. در حملات پی هم دهم ثور در کابل 9 کارمند رسانه‌ها به شمول 3 خبرنگار و تصویربردار رادیو آزادی جان دادند. سباون کاکر، عبادالله حنانزی و فرشته محرم درانی با 6 کارمند دیگر رسانه‌ها در صبح همین روز قربانی 2 حمله انتحاری شدند. حامد حیدری مسئول خبری تلویزیون 1 میگوید هیچ خبرنگار در افغانستان خود را مسئول احساس نمی‌کند.
هنگامی که خانه های ما را ترک میکنیم نمیدانیم که شب دوباره به خانه زنده برمیگردیم یا نه. زیرا وضعیت برای خبرنگاران افغان خیلی بد است. هیچ کسی نمیداند که در جریان روز برایش چی واقع میشود.
خبرنگاران بدون مرز گزارش میداد که از سال 2001 میلادی و با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تا حالا 60 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در این کشور کشته شدند. نهی یا اداره حمایت از رسانه‌های افغانستان ارقام را خیلی بالاتر عنوان میکند و شمار قربانیان رسانه‌ها را 95 تن میداند. بعد دنبال حملات مرگبار دهم ثور مطابق 30 اپریل که جان 9 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را گرفت، برخی از رسانه‌ها به شمول رادیو آزادی پالیسی‌های شان را برای پوشش خبری رویدادهای تروریستی تغییر دادند و فرستادن خبرنگار و تصویربردار را در یک فرصت کوتاه پس از حملات متوقف ساختند. برخی بر حکومت و نیروهای امنیتی انتقاد وارد می‌کنند که توانایی محافظت از خبرنگاران را ندارند، اما شمار دیگر بر رسانه‌ها انتقاد دارند که جان کارمندانشان را به خطر می‌اندازند. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید از دست دادن خبرنگاران یکی بعد دیگر و درس نگرفتن از رویدادهای گذشتن نشان می‌دهد که مدیریت برخی رسانه‌ها و حکومت افغانستان نادرست است. اما رسانه‌ها استدلال می‌کنند که این هم قابل پذیرش نیست تا از رویدادهای امنیتی گزارش و تصویر تهیه نشود. شعیب شریفی مسئول دفتر بی بی سی در کابل می‌گوید تلاش آنها همین است که خطر برای کارمندان این رسانه در پایین‌ترین حد باشد، اما قطع پوشش خبری رویدادها قابل پذیرش بودن نمی‌تواند. راد نورلند مسئول روزنامه نیویورک تایمز در کابل میگوید این رسانه خبرنگارش را خیلی در موارد استثنایی به محل رویداد میفرستد.
این یک ممنوعیت خیلی جدی است. موضوع اصلی ما همین است که نروید، اما بنابر دلایل استثنایی پس از گفتگو و توافق که چرا باید برویم تصمیم میگیریم. در بسیاری موارد دلیل برای استثناء وجود ندارد.
روزنامه نیویورک تایمز بیشتر در این مورد تلاش میکند پس از حملات و رویدادهای تروریستی به شفاخانه ها و یا خانه های قربانیان برود و در مورد آن گزارش تهیه کند. خبرگزاری فرانس پرس که تصویربردارش را در حملات دهم ثور از دست داده بود نیز میگوید که حالا پلیسی مشابه نیویورک تایمز را دنبال میکند. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید هدف شورشیان همین است که با حمله بر کارمندان رسانه ها خبرساز شوند.
با حمله بر خبرنگار و رسانه خودشان را در رأس اخبار افغانستان قرار میدن و ترس، واهمه، استرس ایجاد میکنن و گروه های تروریستی هدفشان ایجاد ترس است، ایجاد رعب است که این کار را به این وسیله به آسانی انجام میدن.
آقای توحیدی همچنان میگوید علاوه بر حملات مرگبار، خشونت هم در برابر خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است. با گفته این مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، پس از گروه‌های طالبان و داعش بیشترین تهدید برای خبرنگاران از سوی افراد وابسته به حکومت و نیروهای امنیتی صورت گرفته است. نگرانی‌ها برای رسانه‌ها در حال افزایش یافته که خبرنگاران برای پوشش خبری انتخابات جنجالی 28 میزان آماده می‌شوند و فشارهای احتمالی از جانب برخ زور مندان با نگرانی های رسانه ها و نهادهای مدافع خبرنگاران افزوده است.
نحمد الله نحمد الله على المنح.
Israel has many friends and allies.
Human rights is today. Human rights.
Российской Федерации неизменно.
Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا در مورد تأثیر وضع تحریم‌های جهانی بالای ایران برایتان می‌گویم. شرکت‌های تولید موتر از بخش‌های آسیب‌پذیر گفته شده. فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد با مقیم نایب.
با وجود این که قیمت موتر در ایران به طور بی‌سابقه افزایش یافته، اما به هر اندازه‌ای که قیمت بلند می‌رود به همان حد فرمایش ایرانی‌ها از طریق آنلاین برای خریداری انواع مختلف موترهای بیشتر می‌شود که در ایران بسته‌بندی می‌شوند. حالا که شرکت‌های غربی دامنشان را از ایران جمع می‌کنند، پرزجات موترهای غربی به ندرت پیدا می‌شود و جای آن را شرکت‌های موترسازی چینایی می‌گیرند. محمد رضا نجفی منش رئیس اتحادیه شرکت‌های تولیدکننده پرزجات موتر در این مورد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت واضح است که آمریکا عمدتاً تلاش می‌کند که از راه بی‌ثبات کردن بازار تولید موتر بر مردم ایران فشار وارد کند. ایران به عنوان یک کشور بزرگ در شرق میانه 80 میلیون نفوذ دارد و تقاضا برای خریداری موتر خیلی زیاد است. به طور مثال پارسال 1.5 میلیون موتر در ایران تولید شد. وزارت صنعت معدن و تجارت ایران میگوید تولید موتر سال گذشته 18% بیشتر از سال پیش از آن بود. بازار تولید موتر در ایران تقریبا 90% به دست دو شرکت بزرگ است. شرکت خودروی ایران پرزه‌های موتر پیژو را بسته‌بندی می‌کند و به شکل ایرانی آن را تولید می‌نماید و شرکت دوم شرکت سپا است که پرزجات موترهای سیترون و کیا را بسته‌بندی می‌نماید. اما هر دو شرکت موترهای نو رینو را نیز می‌سازند. تأثیرات اقتصادی آمریکا و متحدان غربیان بر ایران صنعت موترسازی این کشور را بیشتر متاثر ساخته است. پیش از این بر اساس قراردادهای شرکت موترسازی پیژو تولید 200 هزار و شرکت رینو تولید 150 هزار موتر را سالانه وعده داده بود. اما هر دو شرکت پای خود را از این قرارداد بیرون کشیدند. علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران هفته پیش از شرکت خودروی ایران دیدن کرد و گفت در جنگ اقتصادی دشمن برای متاثر ساختن مردم ما تلاش می کند و با آن اولویت می دهند. در شرکت‌های خودرو و سپا تولید موتر در ایران بیش از 600 هزار نفر کار می‌کنند. تحلیلگران اقتصادی به این عقیده‌اند که با تضعیف صنعت تولید موتر در ایران امکان دارد سطح بیکاری در این کشور به طور بی‌سابقه بلند رود. اما در مقابل بازار فروش موترهای چینایی گرم است. علی رضا مالک سالون نمایش موتر در ایران به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت قیمت موترهای چینایی کاهش یافته و اکثریت ایرانی ها توان آن را دارند که 2 تا 4 هزار دلار را برای خرید یک موتر اختصاص دهند.
با سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز در امارات متحده عربی میدان رفتند. این بازی همین حالا در حال برگزاری است. افغانستان توانسته 165 دوش انجام بدهد. صفی‌الله استنگزی که بازی را دنبال کرده همین حالا در استادیو است. استنگزی صاحب چیز جزئیات بیشتر؟
در حال حاضر دو بازیکن افغانستان حشمت الله شهیدی و اصغر استنگزی در میدان هستند. اینا از زیاد وقت در میدان ماندند. حشمت الله شهیدی 49 دوش انجام داده و از غرستانگزی هم 46 دوش را انجام داده. این دو بازیکن پس از ای به میدان داخل شدند که سه بازیکن افغانستان تقریبا پشت به پشت اوت شدند و خطر از این می رفت که افغانستان وکت را از دست بده، ولی این دو بازیکن وکت نگاه کردند و تا حال در میدان هستند.
تشکر از شما. در این مورد بیشتر در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. به پایان نشرات امروز ما نزدیک شده ایم. از همراهیتان تشکر. شبتان بخیر. خدا نگهدار.